بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام پایان سال شمسی هستیم و به عید نوروز و جشن‌های آغاز سال جدید نزدیک میشیم. به نظرم آمد در این نوبت به چند نکته در باب ایرانیگری و اسلامی بودن، مسلمان بودن اشاره کنیم، با توجه به اینکه ما مسلمان و ایرانی هستیم، نسبتی بین تاریخ ایرانی و فارسی و پارسی با فرهنگ اسلامی که فرهنگ جهانی و بشری است اینجا مورد بحث قرار بدیم و به جنبه‌های هم مثبت و تلاعم ایرانیگری و مسلمانی و هم به جنبه‌هایی از فرهنگ ایران قبل از اسلام که توسط اسلام مورد اصلاح قرار گرفت و ملت مسلمان، ملت ایران اون رو صمیمانه و عاشقانه پذیرفتن، راجع به هر دو بعد اشاراتی بکنم. اولین نکته که بهش اشاره میکنم این است که در خود قرآن کریم هم به ایرانیان به عنوان یک ملت و تمدن و هم به ادبیات ایرانی، کلمات فارسی و هم به عقاید و آیین ایرانیان در آیات متعددی مستقیم و غیر مستقیم اشاره شده است و حتی بعضی کلمات فارسی و ریشه ایرانی در قرآن کریم به کار رفته و این نکته بسیار مهمی است که نشون میده زبان و فرهنگ ایرانی در جهان و از جمله در جهان عرب نفوذ داشت و چون الفاظ قرآن کلماتی الهی است اما خطاب به بشر و فرهنگ موجود زمینی صادر می شود و به او توجه داره، این کلمات در قرآن کریم به کار رفته. بعضی از این کلمات ممکنه اختلافی باشه که آیا ریشه فارسی و ایرانی داشته یا نداشته، ولی غالبا همه قبول دارن که اینها کلمات فارسی است که در قرآن کریم در کنار لغات عرب به کار رفته. کلماتی مثل برزخ که در واقع ریشش لغت فارسی برزاخو هست، یا کلمه برهان که در قرآن به کار میره همون پروهان فارسی است، اریکه اورنگ و اورند هست، ابد همون اپت فارسی است، ابریق که در قرآن به کار رفته همون آبریز یا آبرگ ایرانی است، استبرق استبرک فارسی است، اسوه آسای فارسی است، جند همون گند فارسی است که جمع شده جنود در عرب، جناح همون گناه است، لا جناح علیهم یعنی گناهی بر آنان نیست، تنور فارسی در قرآن تنور به کار رفته، روزی و رزق یا رود و روزه، زبانه فارسی که زبانیه در قرآن به کار رفته، یا زرابی در قرآن که همون زرآب و زربفت است، زمحریر که زم به معنی سرد به علاوه حریر، زمحریر باز کلمه فارسی است، کلمه زور همون زور فارسی است، سنگ و گل رو هم سجیل و سجیل شده، یا سراب که همون سراب هست، شلوار فارسی سربال شده و سرابیل، چراغ فارسی سراج قرآنی شده، سراپرده رو قرآن به نام سرادق نام میبره، زرد شده سرد، سرآمد فارسی سرمد، چیز یا چی شده شی، چلیپا سلیب، شوهر سهر، تنگ ذنک، معیشتن ذنکا یعنی زندگی تنگ، ذنک تنگ، یا ابکار ابقری، افریت، افریت قرآنی همون آفرید، آفرید فارسی است، فردوس پردیس است، پردیس فارسی به شکل فردوس عربی میاد، یا فیل که در واقع همون پیل فارسی است، کشورز که قسوره یا کاسه که میشه کأس، گنج فارسی شده کنز عربی، مق مگوش شده مجوس، در قرآن کلمه مجوس به کار رفته، مشک مسک شده، نرم و نرماک نمارق شده، و حتی اینکه هاروت و ماروت در واقع هئوروتات و امروتات هست که همون خرداد و مرداد است، یا برگ که شده ورق، ویچیر فارسی شده وزیر قرآنی و عربی. کلمات دیگری هم از حالا در بعضیش ممکنه بحث بشه، ولی بعضیش قطعی است دیگه. یا فرض بفرمایید در زبان پارتی ارچیچ و در زبان پهلوی ارزیر، در زبان قرآن رصاص و مرصوص شده، یا سنگبیر زنجبیل شده، یا سنبل تر و تازه تری، تر شده تری، بیج به معنی تخم شده بیز، بیز و بیزا و ابیز، شیپور شده یا سور شده همون سور عربی با سات. حتی مسجد، حتی مسجد رو کسانی میگن در واقع مزداکده یا مزگت میشه مسجد، و محراب همون محراوه فارسی و از این قبیل. بنابراین حتی بعضی لغات و کلمات فارسی در قرآن شریف به کار رفته به عنوان آنچه که بین عرب مصطلح شده بود، و تعابیر قرآنی هست که با فرهنگ ایران قبل از اسلام، فرهنگ زرتشتی هم سازگار بود، مثل تعبیر نور و ظلماتی که در قرآن آمده که می‌فرماد اگر واقعا بخواید از ظلمات به سوی نور خارج بشید و به روشنا برسید، باید به خدا و به قیامت و پیامبرش ایمان بیارید. یخرجهم من الظلمات الی النور، از اون طرف اولیاءهم الطاغوت کسانی هستند که یخرجونهم من النور الی الظلمات، یا تعبیر اخرج قومک من الظلمات الی النور. این سوال قرآنی که هل تستوی الظلمات و النور، آیا تاریکی ها و نور و روشنا روشنایی مساوی هستند، که خود اینجور تعابیر خیلی کمک میکرد در قرآن کریم که ایرانیان احساس کنن با یه فرهنگی این فرهنگ اسلامی رو میشناسن و به طور تاریخی و فرهنگی قبولش میتونن داشته باشن، و اینکه خداوند تاریکی ها و نور رو آفرید و این قبیل. همینطور تعابیری که در ایران شناخته شده بود مثل تخت حکومتی، که تخت همون عرشه، به معنای مالکیت و حاکمیت، که در مورد شاهان پادشاهان به کار میره، و در مورد حضرت یوسف، حضرت یوسف سلام الله علیه و جناب بلقیس این کلمه تخت و عرش به کار رفته. بعضیا گفتن، حالا من اینو نمیخوام قاطع عرض بکنم، ولی بعضیا گفتن که این هم برمیگشت به فرهنگ ایرانی، که این فرهنگ تخت نشینی و تاج و تخت در واقع از ادبیات و فرهنگ و تاریخ ایران به جاهای دیگه، به سرزمین‌های عربی رفته، چون در کشور عربی پادشاه اصلا نبود که بخواد تخت شاهی داشته باشه. قبائلی بودند و یک حکومت مرکزی بزرگ واحد که شاه در او باشه و تاج و تخت باشه نبود. برای این کلمه عرش و تخت شاهی عملا از ایران باید رفته باشه به وارد فرهنگ عربی و بعد حتی وارد فرهنگ اسلام بعد از عرب هم شده باشه. چون که کلمات مثلا کلمه اسطوره، حتی کلمات میخوام بگم غربی هم در قرآن کریم که بین عرب رایج بود به کار رفته. مثلا این اسطوره یا اساطیر که جمعش هست، اسطوره همون هیستوری هست. هیستوری به زبان انگلیسی، به زبان عرب که میاد هیستوری، تاریخ، داستان، هیستوری میشه اسطوره که جمعش اساطیر است، و کلمه اساطیر در قرآن به کار رفته. و اون یا اون تعبیر استوا علی العرش که خداوند استیلا پیدا کرد و بر تخت، بر تخت که این تخت همون در واقع تخت فرماندهی عالم است، حاکمیت و مالکیت و پادشاهی بر کل عالم، تسلط بر همه آفریده ها، استیلاء خداوند، استوار شدن خداوند بر عرش. این مفهوم عرش و تخت استیلاء و تخت قدرت در واقع بعضی ها معتقدن اساساً یک مفهوم ایرانی بود که در جهان عرب به کار می رفت و بعد هم در ادبیات قرآن شریف به کار رفت، یا در قیامت که در علائم قیامت صحبت از دمیده شدن در شیپور که همون سور است، سور شیپور، و زمین و کوها از جا برداشته میشن، متلاشی میشن، با تکانهای بزرگ ریز ریز میشن، آسمان میشکافت، فرشتگان اطراف آسمان قرار میگیرند و بعد میفرماد که والملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. فرشتگان اطراف آسمان قرار میگیرند، عرش پروردگارت رو اون روز 8 موجود یا 8 فرشته بر سر خود بر میدارند. یا میفرماد این در سوره حاقه است، در سوره غافر میفرماد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، کسانی که عرش رو حمل میکنند و اونها که اطرافش هستند پروردگارشون رو به پاکی یاد میکنند با سپاس و ستایش و اینها تسبیح و حمد میکنند. در سوره زمر باز همین مضمون به یک تعبیر دیگه میاد که میفرماد تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون به حمد ربهم، فرشتگان رو میبینی که حاقین من حول العرش، پیرامون عرش، حافین ببخشید، حافین من حول العرش که پیرامون عرش هستند، یسبحون به حمد ربهم، پروردگارشون رو به پاکی یاد میکنند. اینا پس بخش های از حضور فرهنگ ایرانی و فارسی در قرآن کریم هست و اصلا شروع شدن همه سوره ها جز یکی با نام خداوند، این در کتاب های آسمانی قبل نیست. شما در انجیل و تورات و اینا هر کدوم نگاه کنید اینطوری نیست که هر سوره جداگانه با نام خدا شروع شده باشد. این فرهنگ بین ایرانی ها ولی رایج بود که اول هر چیز به نام خدا، یعنی پتنام یزدان میگفتن، که یا مهر کردن به تعبیر بخشی از فرهنگ ایرانی. خود شاهنامه که از دوره اشکانی و ساسانی اونها بود و خدای‌نامه های قدیمی از پارتی و پهلوی به فارسی در آمده، شروعشون همه تقریبا همینطور بوده با نام خدا به اصطلاح. قرآن کریم هم تسلیس مسیحی رو مورد حمله قرار میده، تسلیس مشرکانه رو، هم سخن از دو اغنوم، ام و ابن، مادر و پسر، از اونها نام میبره. و اینم بعضی گفتند این دوگانگی، این سنویت و اون تسلیس، اینها هم باز ریشه های ایرانی داشت و مانویان ایران، مانوی ها تأثیر گذاشته بودند در فرهنگ مسیحی و بعد قرآن کریم به اینها اشاره میکنه و یک چنین ریشه هایی، یک چنین سنت هایی نشون میده که خدای متعال در نزول وحی به قلب مقدس پیامبر با زبان عربی و لغت عرب، از جمله به فرهنگ و زبان دخیل ایرانی فارسی در جهان عرب هم اعتنا فرموده و استفاده شده از این تعابیر و اشاره شده به این فرهنگ. یه چیزی حالا بالاتر از این باز عرض بکنیم که قرآن کریم در بعضی آیات صریحاً ملاحظه عجم به طور عام و ایرانیان رو به طور خاص فرموده. یکم بالاتر و مهمتر شأن نزول بعضی از آیات قرآن کریمی که هم روایاتی داریم هم مفسرین مشهور بعضی گفتن که اینها در مورد ایرانیان هست. به عنوان نمونه در سوره مائده این آیه کریمی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ای مؤمنین اگر هر کدومتون از دین برگردید و مرتد بشید مسلمون شدید بعد اسلامو بذارید کنار، حالا فکر نکنید دنیا خراب میشه، اتفاقی میافتد. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به جای شما خداوند به زودی مردمی را و قومی را به میدان به عرصه خواهد آورد و به صحنه خواهد آورد که اونا رو دوستشون داره و اونها هم خدا رو دوست دارند، عشق دو طرفه بین اونها و خداوند خواهد بود. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اونا مثل شما نخواهند بود، اونها نسبت به مؤمنین خاشع و خاضع فروتن و متواضع و مؤدبن مهربانن، نسبت به کافران و دشمنان خدا محکم و قاطع هستند و عزیزند، نفوذ ناپذیرند، ذلت نشون نخواهند داد. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خداوند مبارزه میکنند، تلاش میکنند، مایه گذاری میکنند. ولا یخافون لوم تلائم، و از سرزنش هیچ سرزنشگری، از هیچ سرزنشی نمیترسند. تحت تأثیر جنگ روانی منفعل نمیشن. ذالک فضل الله، این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد میدهد. یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم، و خداوند خداوند گشایشگر است و دانا، گشایشگر دانا. حالا راجع به این آیه چند جور تفسیر شده. مجموعاً کسانی گفتن که مراد از این قوم که خداوند فرماد کسانی که اونها خدا رو دوست دارن، خدا اونها رو محکمن، با مردم مهربانند، با دشمنان قاطعند، عزیزند و محکم میستن. بعضی گفتن اینها مراد علی و شیعیان علی هستند سلام الله علیه. بعضی گفتن اشاره داره به حضرت حجت سلام الله علیه و یاران حضرت در قیام آخر الزمان. عده‌ای گفتن مراد ایرانیانند و روایاتی هم در این موارد نقل شده، حتی یا بعضی گفتن مراد یمنی ها هستند یا ایرانیانی که در یمن بودند. در مورد حضرت امیر و شیعیان روایاتی از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست که شأن نزول این آیه که این راجع به یک مردم ویژه محکمی صحبت می‌فرماد اینا هستند. تا می‌رسیم به ایرانیان، اینکه مثلا شأن نزول آیه شاید ایرانیان باشن، این نظری است که بعضی از بزرگان دارن. من به عنوان نمونه جناب زمخشری در تفسیر کشافش میگه که در ذیل این آیه میگه، روایتی نقل میکنه که از خود پیامبر پرسیدن این مردمی که خداوند اینجا بشارتشون میده اینا کیا هستن؟ پیامبر دست بر شانه جناب سلمان گذاردند، سلمان فارسی، فرمودن هاذا و ذبوه، این مرد و قومش، مراد اینا هستن. و بعد این جمله نقل شده که لو کان الایمان معلقا بالثریا لناله رجال من ابناء فارس، یا به این شکل که لو کان العلم معلقا عند الثریا لتناوله رجال من ابناء فارس، که اگر علم به آسمان ها آویخته باشد، در ستاره ثریا باشد، دور اون همه دور از دسترس و ظاهرا دست نیافتنی، چه علم چه ایمان، مردمانی از سرزمین فارس به او دست میابند. و در تفسیر کاشف همینطور باز همین روایت نقل شده. در شرح حکمت الاشراق روایتی با این مضمون آمده، در بهار الانوار روایتی با این مضمون هست، در سفینت البهار هست، سیوطی در جامع الصغیر ایشون باز این روایت رو نقل کرده. حالا زمخشری بگید خودش ایرانی است، ولی سیوطی که ایرانی نیست، ایشون اهل مصره. جناب میبودی در تفسیر کشف الاسرارش باز حدیثی با این مضمون نقل میکنه و میفرماد که اونجا در اون حدیث هست که آیه دیگری هم از قرآن در مورد ایرانی هاست، و اون که فرمود ان یتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، که اگر اینا شما اعراب پشت بکنید به حقیقت و مسیر رو درست طی نکنید، مسیر توحید و عدالت را، خداوند به جای شما مردم دیگری را به این مسئولیت بزرگ خواهد گماشت و اونا مثل شما نخواهند بود، لا یکونو امثالکم، اونها این مسیر رو درست طی خواهند کرد، که در روایاتی آمده که مراد ایرانیان و فارس ها هستند که پیامبر میفرماد خداوند در مورد اونها آیه نازل کرده و مصداقش ایرانی ها هستند، فارس ها هستند و اونها مردمانی هستند از شما بسیار محکمتر، قویتر، که بیشتر خدمت میکنن به توحید. این روایت در منابع مختلف تفسیری و حدیثی آمده با این مضمون، یعنی در جوامع الجامع در اون تفسیر آمده در ذیل این آیه، در نور الثقلین آمده، در زبدت و تفاسیر هست. حالا یک تفاوتایی داره، مثلا یه جاش میفهمد لو کانت دین عند السریا لناله سلمان، به جای ایرانی ها مثلا گفته سلمان، یا به جاش فرموده که موالی، که مراد همین غالبا ایرانی ها بودن، یا در روایتی میفرماد اهل الفرس، که خب این روایات که من الان بعضیشو جلوی خودم دارم اشاره به این مسئله دارن. روایت دیگری هم عرض کردم با مضمون دیگری در این باب هست. همینطور در آیه شریفه 89 از سوره مبارکه انعام باز آیه‌ای هست که بعضی مفسرین روایاتی نقل کردن که مراد اشاره به ایرانیان هست. می‌فرماد که اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، اشاره میکنه به حضرت نوح، حضرت ابراهیم و فرزندانشون که اونایی که به نبوت رسیدن، و می‌فرماد اینها کسانی هستن، این پیامبران که کسانی هستن که اونها را نامه و کتاب دادیم و حکم و دین و حق حاکمیت، قدرت قضاوت و پیغام و نبوت دادیم. فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اینا یعنی مردم قریش، مشرکان قریش، کافر بشند به این حقیقت، فقط وکلنا بها قوماً لیسو بها بکافرین، ما وقت کسان دیگری را گماشتیم و برانگیختیم بر پذیرفتن اون و استوار گرفتن اون و محکم گرفتن این حقیقت را، که اونها کافر نیستند و نخواهند بود به این حقیقت. بعد جناب میبودی در کشف الاسرار حدیث نقل میکنه که گفتن اینها عجمند و فرس، که ایرانی ها فارس ها ندیده، پیغمبر ندیده، به او عمیقا ایمان آوردند و به غیب ایمان آوردند و تصدیق کردند و خدمات بزرگ کردند در این مسیر، به حدی که عبدالله ابن عمر نقل میکنه که پیامبر فرمودند لله عز و جل خیرتان من خلقه فی ارضه، قریش خیرت الله من العرب یا عرب، و فارس خیرت الله من العجم، خداوند دو گروه را در میان بشریت در زمین به طور ویژه برانگیخ و به اونها توجه داشت. قریش انتخاب خدا از میان عرب بود و فارس ایرانی ها انتخاب خدا از میان عجم و غیر عرب ها. در هم فخر رازی هم زمخشری در تفسیر این نظر مفسر بزرگ و راوی رو نقل کردن و میگن که اتفاقا ایرانی ها در دین محکمتر و عمیقتر از خود قبائل عرب بودند. یا رشید رضا مفسر مصری در تفسیر المنار میگه که اشاره میکنه از جمله به این نظر که مراد این آیه قرآن و روایت پیامبر ایرانی ها هستند، و میگه قیل کل من یؤمنو به و قیل الفرس، بعضی ها معتقدن مراد همه مؤمنینن، بعضی ها میگن نه مراد به طور خاص ایرانی ها و فارس ها هستند. و روایت باز در کتاب فرقان در تفسیر قرآن هست که هر ایرانی که مسلمان بشود، چه پیامبر مراد مصداق این آیه است، چه پیغمبر، جاهای مختلف ایرانیان رو ستود، از جمله پیامبر راجب ایرانی ها فرمودن رحم الله اخوانی، خداوند بیامرزاد برادران مرا، که این روایت هم در تفسیر المنار آمده هم در روح المعانی آمده، و خود مفسر اونجا میگن که منظور ایرانی ها هستن که در پذیرش اسلام شتافتن، به استقبال اسلام آمدند. و در راه پیشرفت اسلام و ایجاد تمدن اسلامی بیش از همه کوشیدند و دانشمندانشون در فنون مختلف اسلام اون همه کتاب ها نوشتند، که مرحوم مفسرین بزرگ ما بر مرحوم ملا فتح‌الله کاشانی در منهج الصادقین میگه مراد ایرانیان هستند که نگهبان دینند، و مرحوم علامه در المیزان میگن که نظر قوی کسانی این است که مراد ایرانی ها هستند، و این بخش که این یشع یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین، که اگر خداوند اراده کند مردم ای عرب خداوند شما رو میبرد و به جای شما دیگرانی رو میارد، مراد ایرانی ها و فارس ها هستند، که اونا با اینکه اسلام در میان ایرانیان و فارس ها آغاز نشد، اما اولین و بزرگترین استقبال کنندگان از اسلام بودند و تمدن اسلامی رو در ساختن تمدن اسلامی نقش اول رو ایفا کردند. بنابراین در تفسیرهای زیادی و در بعضی روایات اشاره شده که منظور از این آیه شریفه هم در درجه اول لااقل ایرانیانن، و بعضی گفتن شیعه، که خب اگر باشه باز بیشتر از همه بر ایرانیان صدق میکنه. و روایتی هم از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه باز نقل شده که فرمودن مراد این است که قوم یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یذکرون الله کثیرا، که اشارات ایمانی است، و بالاخره چه ایرانی باشه چه شیعه دوازده امامی، چه یک ملتی که اهل نماز و زکاتن و خدا رو زیاد یاد میکنن، در هر حال قدر متیقنش ایرانی ها هستند. و آیات دیگری هم در این باب هست که حالا من به همش اینجا نمیتونم اشاره بکنم، و فقط به یک نمونه دیگه عرض میکنم. در آیه 39 سوره توبه هم باز خداوند خطاب به مردم حجاز و جزیره العرب میفرماد که فرمان بسیج و آمادگی برای نبرد با کفر و ظلم میده، بعد میفرماد الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر بسیج نشید، آماده مبارزه و هزینه پرداختن نباشید، فرار کنید از صحنه، خداوند شما را به عذاب دردناکی مجازات خواهد کرد در دنیا و آخرت. و بعد می‌فرماد و یستبدل قوما غیرکم، و قوم دیگری را، مردمان دیگری را به جای شما برخواهد گزید، ولا تذروه تذروه شیئا والله على كل شيء قدير، در هر صورت شما به او به خداوند زیانی نخواهید رسانید و خدا بر هر چیز تواناست. باز اینجا هم از جمله روایاتی که مفسرین بهش هم اول اشاره کردن، اشاره به اینه که هم ابناء فارس ایرانیان هستند، و راجع به حالا یکی دو قوم دیگه هم اشاره شده، ولی بیشتر مربوط به اینه. یعنی شما کشاف جناب زمخشری رو ببینید، مفاتیح الغیب رو ببینید، زبدت و تفاسیر، کنز و دقائق، تفسیر شبر، تفسیر نور، تفسیر نمونم که من دیدم همینو میگه، الجوهر و ثمین، مقتنیات و درر، مواهب علیه، علیه، الوجیز فی تفسیر القرآن، تفسیر بیضاوی، تفسیر اثناعشری، و همینطور و روایاتی نقل میشه، مثلا سعید ابن جبیر نقل میشه سری که ایشون میگه قطعا مقصود این آیه مردم ایران هستند، که به اعراب خداوند قرآن میفرماد که اگر شما آماده نبرد در راه حق نباشید، خداوند به جای شما دیگران این رو خواهد آورد و اونها رو این مأموریت مقدس رو به اونها خواهد داد و شما صدمه‌ای به خداوند نمیزنید. مراد ایشون میگه که مردم ایران هستند. در مجمع البیان همین بحث هست، در روح البیان، در قرائب القرآن، در روح المعانی، در کشاف زمخشری، الکشف و البیان، مفاتیح الغیب و بسیاری از تفاصیل دیگه. در ذیل این آیه هم اشاره میکنه که شأن نزول و مصداق مورد اشاره خداوند ایرانیان بودند و فارسا. و اما از اون طرف به قضیه نگاه کنیم که کسانی که خواستن مفهوم ملت رو، ملیت رو، ملیگرایی ایرانی رو یه مفهومی در برابر اسلام مطرح بکنن، چند نکته راجع به ناسیونالیسم و ملی‌گرایی اینجا عرض بکنیم. یکی این که کلمه ملت، که خب می‌دونید در لغت عرب این کلمه اصلش عربی است، لغت عرب ملت به معنی آیین است، نه به معنی امروز که ما میگیم ملت. ملیت رو و ملت رو ایدئولوژی‌های مختلف به روش‌های مختلفی معنا کردن. خود ناسیونالیسم اولا مفهوم ملی‌گرایی، دولت ملت، یک پدیده غیر ایرانی است، یک مفهوم و پدیده غربی قرن 19 است که در قرن 19 تئوریزه میشه، در قرن 20 وارد عرصه بین الملل میشه و اعمال میشه و هر ایدئولوژی آمده ملت رو به نحو خودش، مثلا مارکسیستا ملت رو طبق مبانی خودشون معنا و تفسیر کردن، جامعه سرمایه‌داری هم به یک معنای دیگری و تعصب رو هر کسی رو چیزی گذاشته. در تفاوتش هم با کلمات دیگه خب باز راجبش بحث شده که حالا ملت چه فرقی داره با مردم، کدومش بیشتر جنبه جامعه شناسی داره، کدوم بیشتر جنبه حقوق بین الملل داره و این قبیل مسائل که ما حالا نمیخوام اون بحث رو وارد بشم، فقط اجمالا این کلمه ملت و ملی‌گرایی به این معنی که الان مطرحه در دنیا ناسیونالیسم خودش یک پدیده غیر ملی است، یک پدیده غیر ایرانی است و یه پدیده، یک مفهوم کاملا ایدئولوژیکه ملت و ملی‌گرایی. و مارکسیست‌ها یه جور معنا کردن، جناح راست لیبرال‌ها یه جور معنا کردن و همینطور فاشیست‌ها روی این قضیه باز یک تأکید بیشتری از یک منظر دیگری داشتن. مسئله بعدی این است که حالا امروز دیگه وقتی ملت میگن مراد یک جمعیان که زندگی مشترکی با قانون واحد و یک حکومت واحدی دارن دیگه. بحث ملی‌گرایی امروز نمیتونه منشأش به نژاد پرستی و خون و این چیزا بگرده برگرده. صحبت این که یک واحد اجتماعی است که توسط حکومت واحدی اداره میشه، امروز بیشتر به این میگن ملت. ولی این تعریف از ملت یک تعریف جدیدی است و محصول جنگ اول و دوم است که ملت‌های خاورمیانه هم از جمله ایران بعد از این دو تا جنگ که عثمانی هم شکست خورد و کل جهان اسلام به دست غربی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها اینا افتاد و اینا رو بین خودشون تقسیم کردن، به این مفهوم حکومت ها و مرز ها و اینا رو اونا تعیین کردن و الا به لحاظ خونی و نژادی ما امروز کسی نیست که بتونه ادعا کنه که نژاد قطعا یک نژاد خالصی داره و مثلا فقط خون فلان قومیت در رگهای اوست. حالا زمینه که این اساسا فضیلتی نیست، نه رذیلت نه فضیلت و قابل فخر فروشی نیست، ولی واقعیت هم نداره. امروز ملی‌گرایی به مفهوم نژادی، مثلا نژاد آریایی، نمیدونم چی، اینا اصلا دروغه. یعنی امروز دست کم در مورد هیچ کس قابل اثبات نیست. اصلا الان ما یک ملت خاصی که به لحاظ خون و نژاد 100% خالص بشه نداریم، وجود نداره. و بخشی از اونایی که وحدت خونی یا نژادی دارن الان این طرف مرزن، بخشی اون طرف مرزا هستن. اونایی که داخل ایران به عنوان ملت واحد حساب میشن نژاد واحد ندارن، خون واحد ندارن، که مثلا میگید کی از نژاد آریاییه، کی از نژاد سامیه، انواع و اقسام اختلاط نژادها شده، رفت و آمدها، ازدواجها و روشهای غیر ازدواج، تولید نسلهایی که شده. عملا هیچ خلوص خونی و نژادی در واقع وجود هم ندارد به نحوی که قابل اثبات باشد و درون هیچ مرزی یک ملت با یک نژاد و خون زندگی نمی کنند. هیچ جا در درون تمام کشورها و دولت ملت ها امروز انواع و اقسام نژادها و خونها و زبانها و قومیتها هستند. با یک قومیت واحد خاص شاید نباشه و اونایی هم که باشن نژاد خاص با تیره‌ها و قومیت‌های کاملا متضادی درشون حاکمی که خداشون هم با هم دیگه در طول تاریخ همیشه می‌جنگیدن و اون کافی نبوده برای یک وحدت جدی و اتصال جدی، هویت واحد برای اونها. بنابراین این تعریف از ملی‌گرایی خونی نژادی عملا امروز یک خرافه است، یک واقعیت نداره اساسا، ضمن اینکه نه قابل فخر، نه قابل ننگ، نه ننگ نه فخر. بیشتر خیلی کسانی که فکر میکنن ایرانی اصیلن ممکنه تا سه نسل چهار نسل پیششون اصلا اینا تو ایران نبوده باشن، ممکنه از نژاد مغول طرف هست، از نژادهای غربی، از شمال، جنوب، در اثر جنگ ها، مهاجرت ها، فرار ها، دخل و تصرف ها، اختلاط نژادها، هزاران چیز اتفاق میفته. همین الان شما کدوم سرزمین رو میتونید میرید که ببینید همه مردم از یک نژادن فقط؟ نیست اینطور. مرکز حتی اسلام که شما میرید میبینید که مردم از هند و بنگلادش و افغانستان و بخارا و کجا و ایران و همه جا اونجا دارن زندگی میکنن، همشون هم اهل اونجا هستن. و به تعبیر بعضی از اساتید میگم که یه وقت میبینه همینا که خیلی از کوروش و داریوش و نژاد آریایی اینا حرف میزنن، خودشون اصلا سابقه نژادی توی ایرانی فارسی نباشن. ممکنه خود اینا حرف شود که فرض کنید مثلا ریشه نژادیشون از چند نسل قبل تر فرض کنید به عرب برگرده یا به جای دیگری برگرده، یا یک کسی تو کشورهای عربی یک پان عربی سفت و سخت قومیت پرست عربه ممکنه ریشهش اتفاقا مثلا ایرانی باشه. عملا کسی یک چنین حتی در مورد شخص خودش چه برسد به مردمش یک چنین اطمینان علمی و تاریخی نداره که اصلا نژادش به کجاها وصله، خالص هست یا نیست، نسلهای قبلش کیا بودن، از کجا آمدن، چی بودن، مال کدوم نژاد بودن. اینا بنابراین مقداری فضاسازی های سیاسیش و با اهداف دیگری صورت میگیره. اونی که الان بهش میگن ملت یعنی یک دسته گروهی از مردم که در یک سرزمینی که با معیارهای فعلی اعتباری مرزبندی شده با یه پرچم، یه رژیم حکومتی، با یه قوانین خاصی هن. اما که اجدادتون کی بودن، نژاد شما از چه نژادی هستی، هیچ معلوم نیست اصلا. نژادی بخواید بررسی کنید بگید آقا فقط کسی که نژاد آریا دارد ایرانی است. الان بخش اعظم مردم فعلی ایران ریشه های آریایی ندارن. این معنیش اینه که اصلا ایرانیت و ایران بودن و ایرانی بودن رو زیر سوال میبری اگر کسی دنبال نژاد خالصی باشد و این حرفا. یا عالم اقوام و قبائل در ایران هستن که نه خودشون رو جز نژاد آریا میدونن، نه به زبان فارسی حرف میزنن. شما اگر مسئله رو خونی نژادی یا حتی فقط زبانی کردی، عملا داری به اونا میگی که آقا شما ایرانی نیستید و مثلا بنابراین دلیلی وجود نداره که ما هممون خودمون رو هموطن بدانیم و ایران رو حفظ کنیم به این شکل. پس خلوص خونی و نژاد مستقل و این حرفا نه وجود داره، نه اگه وجود داشته باشه الان قابل اثبات است. مسئله تبدیل به یک تعصب نباید بشود، ملیت و ملی‌گرایی، که ما تبعیض حقوقی، تبعیض در احترام قائل بشیم و نفرت نسبت به دیگران، بگید مردم اون نژاد، اون قبیله، اون قاره، اون زبان، اون منطقه، اون شهر، اون کشور، اینا رو آدم ندونی، برشون حرمت قائل نشی. یک نگاه خودخواهانه، متعصبانه و متکبرانه نباید بشود، یه جور باعث میشه که عیبای خودمون رو نبینیم و در مورد خودمون مبالغه بکنیم، فخر فروشی کنیم، دیگران رو تحقیر کنیم، ظلم به دیگران رو توجیه کنیم. اینا جنبه های منفی ملی‌گرایی و ناسیونالیستی است. ضمن که اساسا ناسیونالیسم به این معنای غربی که الان بعضی ملی‌گراها و که با البته سلطنت طلب و جزء عوامل رژیم فاسد قبل معمولا هستن، ولی به نام ملی‌گرایی و ایرانیگری و اینها حرفاشون رو میخوان بزنن، اصل این حرف هم یعنی ناسیونالیسم به این مفهومی که مطرح میکنن که یک پدیده اتفاقا غیر ایرانی است، غربی است، این ایدئولوژی نه انسانی، نه اخلاقی است، نه منطقی است، نه حقوق بشری است. اون جنبه منفیش اساسا غلطه. جنبه مثبتی البته اگر داره به این معنا که نه احساسات غیر عقلانی و غیر منطقی، بلکه به مفهوم همبستگی، روابط اخلاقی، احساس تعهد بیشتر نسبت به هم دیگه، با کسانی که در یک جامعه داریم با هم زندگی میکنیم، با یک زبان صحبت میکنیم، طبیعتا احساس نزدیکی بیشتری میکنیم. اسلامی رو 100% تایید میکنه که ما به هم بیشتر کمک کنیم، به هم عشق بورزیم، مراقب هم دیگه بیشتر باشیم. حقوق بیشتری دارن داریم نسبت به هم، مایی که به لحاظ حالا که سرزمینی کنار هم زندگی میکنیم، زبانمون، فرهنگمون، تاریخمون یکیست. بله، همونطور که آدم نسبت به فامیلش، نسبت به همسایش بیشتر از بقیه مسئوله، خب طبیعیه که نسبت به هم وطنش، هم قبیلهیش وظائف قانونی و حقوق بیشتر و اخلاق گرمتری لازم است. این میشه جنبه مثبتی که در ملی‌گرایی هست که باعث وحدت، همبستگی دفاع از شرف، دفاع از حقوق یک مردمی که اینا همه مورد تایید اسلامه، باعث ارتباطات گرم انسانی میشه. اون جنبه منفی ناسیونالیسم جنبه استکباری، تعصبی و تخریبی و جنگ طلبانه و برتری طلبانه است که بشریت رو از هم جدا میکنه، به اسم ملت و خون و نژاد اینا رو در برابر هم قرار میده که به حقوق یکدیگر احترام نگذارن و رابطه دشمنانه با هم داشته باشن. پس ناسیونالیسم، ملی‌گرایی به این مفهوم یعنی گرایش نژادپرستانه هست، نه علمی است، نه منطقی است، نه اخلاقی، نه حقوقی و به ضرر است. اما ملی‌گرایی، شرف ملی، غیرت ملی به این مفهوم که به فکر هم دیگه باشیم، مراقب هم دیگه باشیم، از عزت خودمون دفاع کنیم، اینا یک مفاهیم اسلامی است و یک بود دیگر منفی در ملی‌گرایی ناسیونالیستی مفهوم خودی و غیر خودی کردن به معنای قبیلگی است. ما یک خودی و غیر خودی داریم به مفهوم اینکه هر کس طرفدار حق است، طرفدار تو جبهه عدل و توحید است، خودی است. هر کی نیست غیر خودی است، ولو خانواده من باشد، نزدیکترین فرد من باشد، از قوم و قبیله و نژاد من باشد. او خودی و غیر خودی در واقع خودی و غیر خودی هم نیست، در واقع خدایی و غیر خدایی است. معیار حب و بغض، دوست و دشمن دانستن افراد حق است، اون درسته. اما یه خودی غیر خودی متعصبانه و قبیله ایست که ناسیونالیسم این رو بهش دامن میزنه، به این معنا که هرچی که میاد ولو یک حرف درست، کار درست، سبک درست، سنت درستی باشد، علمی، اخلاقی، هستی شناختی، معرفتی، رفتاری، به این جرم که محل تولدش قبیله من و ملت من نبوده، من اون رو دفع میکنم و اون رو ملی نمیدانیم و فقط چیزی که اینجا تولید و گفته شده باشه او رو ما خودی میدونیم، بقیه همه بیگانه و اجنبی میدانیم، حتی اگر حق باشد، عدالت باشد، علم باشد، اخلاق باشد، این هم یک ضرری است که تعصبات شوونیستی و ناسیونالیستی و نژادپرستی میزنه به حقیقت. این مقیاس خوبی و معیار درستی نیست. اگر یک ارزش‌هایی هست که یک سیستمی است که مخصوص یک جامعه خاصی است و ما با ارزش‌های ما سازگار نیست، خب نمی‌پذیریم، اون میشه غیر خودی و بیگانه، حتی اگر اتفاقا ریشه در ملت خود ما داشته باشه. مثلا ازدواج با محارم در ایران قبل از اسلام وجود داشت و حتی توجیه مذهبی و توجیه نژادی میشد به اسم حفظ خلوص نژادی مثلا، یا این قبیل مسائل. خب یه کسانی تو ایران فرزند گفتن آقا آدم میتونه با خواهر مادر خودش با دخترش ازدواج کنه و میکردن این کار رو، بخشی از ایرانیان قبل از اسلام این کار رو میکردن. ما نمیتونیم بگیم یک مفهوم و فرهنگ ایرانی و خودیست، این رو باید نگرش داریم. نه آقا، غلطه، این به ضرر بشر است، این درست نیست، ولو ایرانی بوده باشه. البته در غیر ایران هم بوده، ولی در ایران قبل از اسلام هم بود. نمیتونیم بگیم این چون ریشه ملی داره این یک واقعیت ملی است، یا یک ارزشی از بیرون میاد، این ارزش مطابق توحید عدالت، این دیگه غربی شرقی و عرب و عجمی نداره. اگر واقعا یه مفهومی در حوزه عدالت و حقوق بشر و اینا باشه، غربی و شرقی نداره. ولذا این نه شرقی نه غربی که بر شعار انقلابه، معنی شرق و غرب به جغرافیایی نیست. مراد از شرقی غربی که اونجا گفته میشد یعنی نه کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و لیبرالیسم و نه کمونیسم و ماتریالیسم چپ، نه اینکه شرق و غرب مراد باشه. یا وقتی میگیم امروز حقوق بشر غربی رو قبول نداریم، منظور غرب جغرافیایی نیست که چون اونا میگن ما قبول نداریم، نه، اینجا غربی یعنی با مبانی سکولار و ماتریالیستی و مادی، به این معنا میگن. و الا برق، الکتریسیته رو یه غربی فرض کنید کشف میکنه این انرژی رو و چراغ برق رو مثلا اختراع میکنه، ما اینجا که نمیگیم صنعت برق غربی است، بیگانه است، ملی نیست، ما ازش استفاده نمیکنیم. خب وقتی که در فرهنگ در موقعیت عرب اسلام نازل میشه، تمام صحبت از توحید است و اخلاق است و عدالت است، ما اینو که نمیتونیم بگیم عربی است یا فلان چیز غربی یا شرقی است. ریاضیات رو نمیتونیم بگیم شرقی یا غربی است که، حقوق بشر و اخلاق و علوم انسانی هم که میگید غربی، مراد اینه که مبانی ماتریالیستی و غلطی داره، مثلا اهداف مادی داره، اینو میگی. ولا به غرب و شرقش به طور اصالی و اصالتا کاری نداریم. سیستمی ممکن از جای دیگه بیاد تفکری با اصول، با منافع ما، با مبانی ما سازگار، اون میشه خودی. یه چیزی ممکنه در داخل بین جامعه خود ما تولید شده باشه، ولی این بیگانه و اجنبی است. به پذیری این اتفاقا مبانی ملت و ملیت رو بهش صدمه زدی، تحت تأثیر ملت‌های بیگانه قرار گرفتن. یه سری فرنگایی هست که اصلا مال یک ملت خاصی بوده، ضمن اینکه غلط هم هست، نباید بذاریم اونا رنگ خودشونو به ما بزنن. مثال زدن بزرگان به مثلا نازیسم که با آلمان و صهیونیسم که با یهود گره خورده، لیبرال سرمایه‌داری با مثلا جهان سرمایه‌داری و آمریکا گره خورده، کمونیسم مثلا با کی. خب اینا یه وقت هست که حالا یه چیزی مثلا صهیونیسم اصلا به ارتباط با غیر یهود اصلا پیدا نمی‌کنه، مخصوص اوناست، پرچم اونا، و هم نه همه یهودیا. یه مفهومی که اما نسبت با همه ملت‌ها مساوی است، یک شعار عمومی بشری میتوانه باشه، او رو همه میتونن بپذیرن، خودی هم باشد، او ضد ملی نیست، چون ملیت ما نسبت به او گارد بسته ای نداره. اونا حقایق این عالم هستن، حقایق علمی، اخلاقی، فرهنگی، که این حقایق جهانی است. ما با غرب که سر حقوق بشر حرف میزنیم، مثلا مسئله نیست که حقوق بشر جهانی اساسا وجود نداره، مسئله اینکه حقوق بشری که شما تعریف میکنید این نه جهانی است نه درست است، برای خودتونم غلطه، جهانی هم نیست. ولا ما مثلا با فیثاغورس نمیگیم چون تو یونانی هستی ما جدول فیثاغورس رو قبول نداریم، ما نمیگیم به اینشتین که تو چون اروپایی مثلا آلمانی بودی ما نظریه نسبیت رو قرار ندادیم، قبول نداریم. اینا با همه ملیت‌ها این حرفا سازگار محض درست و غلط بودن اونهاست. و علم و فلسفه و اخلاق و این حقایق و در رأس همش مسئله نبوت و پیامبری، اینا مفاهیم ملی نیستن، عربی یا عجمی، شرقی غربی نیست، اینا جهانی است و نه آرمانهاش محدود به یک قوم و ملت است، نه منافعش مال فقط یک قوم به ضرر دیگران باشد. پس این که چی خودی و غیر خودی است، این مرزهای اعتباری فعلی اینو معلوم نمی کنه. سوابق تاریخی باعث نمیشه شما یک عمل رو ادامه بدی، بگه چون قبلا مثلا در ایران مردم این کار رو میکردن پس ما مالا بکنیم، نخیر. یا فلان ارزش چون قبلا تو ایران نبوده از جای دیگه آمده ما ای رو ملی و ایرانی نمیدانیم و نمیپذیریم، اینطور ما بحث نمی کنیم. مصالح این ملت، مبانیش، اینا رعایت بشه، میخواد منشأ تولدش داخل باشه یا خارج، یک مفهوم ملی حساب میشود، جهانی اگر باشد. و اگر در درون ملت ما یک مسلک و مرامی متولد شده، در تاریخ ایران هم بوده ولیکن غلطه، اینو ملی نمیدونیم، اینو ضد ملی میتونیم بدونیم، ولو آغاز ایرانی داشته باشد. خیلی چیزا در هم ملت ایران در تاریخ ایران بود که مردم هم حتی نپذیرفتن جز یک اقلیتی و در یک دوران محدودی. بنابراین هرچه تو این چارچوب مرز پیدا می شود لزوماً ملی نیست، هرچه از بیرون هست لزوماً بیگانه نیست، اینو ما قبول داریم. بحث ما شرقی و غربی نیست، اما یا نمه چیزایی که وارد میشه واقعاً منافات با حقیقت و عزت و استقلال این ملت پیدا میکنه، اونجا باید ایستاد، یا مبانیش غلط یا نتایجش به ضرر این ملت باشه، با اونا باید مخالفت کرد. بنابراین اسلام با مسئله ملیت پرستی و قومیت محوری و نجات پرستی کاملا مخالفه، اینا رو مفاهیم غیر انسانی، غیر اخلاقی، منشأ تبعیض و کینه و جنگ و خصومت و نفرت میدونه، یا منشأ تکبر، اینا اعتبار انسانی ندارن. همه ی ملت ها و اقوام و نژاد ها و زبان ها محترمند و اسلام اساساً با هر نوع تفاخر قومی مبارزه کرد، اولاً با تفاخر عربی مبارزه کرد، که روشن بشه اسلام دین عربی و اعراب نیست، اسلام دین بشری است، نه فقط دین عربی. و اسلام با ادعای جهانی اصلا شروع شد و شعارهایی که مطرح کرده شعارهای عربی یا عجمی نیست، شعارهای جهانی است، شعارهای عالمی است. اینجوری نبود که اول با یک شعارهای محدود اسلام شروع شد، بعد دید داره کارش پیش میره، پیامبر شعارهای جهانی داد. نه، همون اولین آیاتی که در مکه بر پیامبر نازل شده، همون اول بعثت، تنین جهانی و به قول امروزی ها انترناسیونالیستی داره. وقتی میفرماد این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن جز تذکر و بیدار باش برای همه جهانیان نیست، یعنی داره جهانی فکر میکنه، جهانی میاندیشد. وقتی میفرماد یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، قرآن خداوند میفرماد به پیامبر که بگو ای همه بشریت، ایها الناس، نه فقط ایها العرب، نمیگه ای اعراب، نمیفرماد ای مکی ها، مدنی ها، ای قبائل عرب، میفرماد یا ایها الناس، حتی انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده الله به سوی شما همه شما هستم. یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس، کل خطابات قرآن ایناست، اصلا به قوم و قبیله و نژاد و زبان و حتی زبان عرب که زبان خود قرآن هم اختصاصی نداره. ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه بشریت، بشیرن و نذیرا، خبر خوش بشارت بدهی و اختار بدهی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر بشریت نمیدونن و نادانند. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور پس از ذکر نوشتیم که ان الارض یرثها عباد الصالحون، زمین به بندگان صالح ما من خواهد رسید. بنده صالح، صحبت از بندگان صالح، صحبت عرب و عجم و قبیله و این حرفا نیست. حتی میگم حساسیت شدید و واکنش علیه قومیت پرستی عرب نشون داد. آیاتی که خوندم یه نمونش بود که میفرماد به قبایل عرب که شما اگر میخواید عرب بازی و نژاد پرستی را بندازید، منت بگذاری، بدونید اسلام به شما احتیاجی ندارد، شما اسلام رو نپذیرید، شما فداکاری نکنید، خداوند قوم دیگری، مردم دیگری رو به جای شما خواهد آورد که اونا از با تمام وجود عاشقانه برای اسلام، یعنی برای خودشون در واقع خدمت میکنند و حتی اونا از شما شایسته تر و مناسب ترند برای تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام و گسترش اسلام. فإن یکفر بها هؤلاء، اگر اینا اعراب به قرآن کافر بشن، فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین، ما کسانی را، قومی را خواهیم گمارد که اونا قدر این قرآن رو، قدر این دین رو بدانن و بهش مؤمن باشن و کفر نورزن. این تعابیر مهم است که خداوند وقتی میفرماد که انت تولو یستبدل قوما غیرکم، اگر شما اینا به قرآن پشت بکنید، شما انت تولو یستبدل قوما غیرکم، شما پشت کنید به قرآن، خداوند گروه دیگری به جای شما رو به این کار، به این مأموریت خواهد گماشت. ثم لا یکون امثالکم، وقت اونا دیگه مثل شما نیستن، اونا سست نیستن، اونا منت نمیگذارن، اونا صادقانه و مجاهدانه کار میکنن. و بعد امام علیه السلام میفرماد مراد ایرانیانند، امام باقر علیه السلام میفرماد مراد این موالی و ایرانیان هستند، امام صادق علیه السلام میفرماد این معنیش اینه که مردم عرب به قرآن ممکنه پشت بکنن و خداوند به جای اونها ایرانیان رو میفرستد. اینها با تمام وجود حقیقتا مسلمانانه و مؤمنانه کار میکنن. روایاتی ما در بابم داریم، مفسرین حتی غیر ایرانی رو ذکر میکنن، ولی ما اینا باز نمیخوایم تبدیل کنیم به یک جور تفاخر ایرانی و ایرانیگری. خود این آمده برای که بگه آقا مسئله عرب و عجم نیست، مسئله یک حقیقتی است، قرآن به زبان عربی است، پیامبر عرب است، اما حقیقت قرآن عربی نیست، این حقیقت جهانی و بشری است. و اتفاقا غیر اعراب بیش از اعراب خدمت به این فرهنگ و این دین کردن و میکنن. و اینا مسائلی که میخوام بگم از همون صدر اسلام مطرح بود و در قرآن کریم مطرح شد و رسول الله، اهل بیت به این قضیه اشاره کردن و مسائل اینا نیست که بخوایم امروز ما اینها رو مطرح بکنیم. آخرین نکته‌ای که اشاره میکنیم این است که خب همونطور که اسلام بین اعراب رشد کرد، بعد آمد به ایران، سایر مذاهب بعدیان هم همینطور بودن، مکاتب بزرگ همه همینطور بودن، بودا هندی است ولی مردم هند غالبا هندو هستند، هندو هستند نه بودایی. اتفاقا مردم چین و شرق آسیا بودایی هستند. حضرت عیسی سلام الله علیه فلسطینی خاورمیانه ای به اصطلاح به قول غربی است، اما امروز مردم خاورمیانه و فلسطین مسیحی نیستند، بیشترین مسیحی‌ها در غربند. خود زرتشت مذهبش گسترش پیدا نکرد خیلی، ولی خودش مثلا ایرانی است فرض بفرمایید، اصلا از ایران خارج نشده ایشون، ولی مذهبش در شرق ایران بیشتر گسترش پیدا کرد نه در جایی که خود ایشون طبق یک نقل متولد شده. ایشون میگن در آذربایجان شمال غرب ایران متولد شد، ولی مردم اونجا زرتشتی نشدن، بیشتر زرتشتیگری در شرق ایران شمال شرق گسترش پیدا کرد در همون دوران. ایدئولوژی های مادی جدیدم همینطورن، شروعشون توی یک کشور بوده، گسترششون اصلا در جای دیگری هست، در ملت خودشون نبوده. و اینا یعنی آیین و مرام خیلی به جغرافیا کاری نداره، شروع جغرافیایی داره ولی بعد دیگه گسترشش تابع مسائل قومی نژادی و جغرافیایی نیست، اینا مسائل نظری و عملی است. و تازه این بحث نجات پرستی هم در بین خود عرب هم نبود، چون اون موقع اصلا یک چیزی به نام قومیت واحد عرب مطرح نبود، خود عرب با هم دیگه سر و کار داشتن، بیشتر تعصبات قبیله‌ای بود، هر قبیله با قبیله دیگه‌ای درگیر بود، نمیگفتن همه ما بالاخره عرب هستیم. اینا بعدها پیش آمد که با سایر ملت‌ها ارتباط پیدا شد و جریان نجات پرست عرب، نجات پرستان ایران، نجات پرستان اقوام دیگه، اینا شروع کردن دعوای مسلمان ها رو با هم دیگه سازمان دادن. و الا قرآن کریم سری فرمود که ای مردم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو از جنسیت های مختلف آفریدیم زن و مرد، و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو به شکل شعب ها و ملت های مختلف تیره ها و قبائل گوناگون آفریدیم، و این کار رو برای فخر فروشی و کینه و تعصب و تکبر نکردیم، برای که با هم دیگه آشنا بشید، با هم محبت کنید، روابط برقرار کنید، همدیگه رو بشناسید، تفاوت‌های همدیگه رو به رسمیت بشناسید. و اما فضیلت و ارزش به این چیزا نیست، ارزش به تقواست و به ایمان و عمل صالحه. و بعد آمدن با یک سری مفاهیم ضد ارزشی که در میان عرب بود، اسلام با اونا مبارزه کرد. بین عرب دختر زنده به گور میشد، شرک بود، فحشا بود، جنگ قبیله‌ایه، کینه های قبیله‌ای، خونین بود، بت پرستی بود. قرآن اسلام نگفت که حالا ما عربیم شما هم عربی، اینا باشه. با تمام این ضد ارزش‌ها مبارزه کرد و اون همه فشارها و مصیبت‌های 23 ساله رو خود قبائل مشرک عرب علیه پیامبر اعمال کردن. خب اسلام به ایران و به هر جای دیگری هم که رفت، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو تفکیک کرد، ارزش‌های موجود در اون جوامع رو که با توحید و عدالت و اینها سازگار بود تایید کرد، حمایت کرد، تقویت کرد، ضد ارزش‌ها رو نفی کرد. مثلا شما ببینید در ایران قبل از اسلام مسئله ازدواج با محارم مطرح بوده، مثلا رایج بوده در خیلی از بخش‌های ایران، با این شعار که ما نژاد خالص داشته باشیم، با بقیه ازدواج نکنیم و اینا، حتی با خانواده‌های دیگه، اینا خیلی‌هاشون تا میتونستن با نزدیکان خودشون ازدواج میکردن، یعنی طرف با مادرش، خواهرش، دخترش ازدواج میکرده و این رو به زور گاهی با قدرت مذهبی باطل، با زور، با تهدید، با پول، با پاداش، به این که اگه این کار رو نکنید میرید جهنم، وادارشون میکردن که مردم خلاف فطرت و طبعشون عمل کنن و با محارم خودشون ازدواج بکنن. یکی از دانشمندان خسرو اول انوشیروان متنی ازشون نقل میشه که الان هست در اسناد، اونجا میگه که در آسمان دوم ارواح کسانی رو دیده که ازدواج با محارم کردند، خوی تکدس، یعنی ازدواج با محرم، اینها تا ابد بخشیده شدند. و میگه در بدترین جاهای جهنم زنی رو دیدیم که گرفتار عذاب جاودانی بود به خاطر اینکه حاضر نشده بود با برادرش یا پدرش یا با پسرش ازدواج کنه و این خوی تکدس رو، این رسم رو به هم زده. یا میگه روان روح او رفت به آسمانهای بالا و اونجا با 7 نفر از خواهرانش ازدواج کرد. در کتاب دیگری از این کتاب‌های مقدس ایران قبل از اسلام، در دینکرت اصطلاحاتی به کار میره مثل نزد پیوند، یعنی پیوند با نزدیکان، و ازدواج با محارم، ازدواج پدر و دختر، دختر و پدر، ازدواج برادر و خواهر. و حتی در نوشته یکی از روحانیون زرتشتی این بخش رو تفسیر میکنه، های نوسای برزمهر میگه که این ازدواج با محارم خیلی منافع داره و گناهان بزرگ رو پاک میکنه. ایشون سریع دفاع میکنه از این قضیه. بنابراین یه ازدواج مخصوص با محارم در ایران قبل از اسلام بود، حتی بین بعضی زرتشتی هم بود، به نام وصلت خویزوبدس که در اوستا به نام خوایت ودث نام برده می شود، که از قبل بود، زمان هخامنشی هم بود. البته این کلمه در این اوستایی که فعلا هست نیست، ولی در نسخه های مفقود اون مراد تعابیری به کار رفته که با واسطه نقل میشه که به معنی همین ازدواج با محارم هست. پارسیان هند، حالا زرتشتی ها الان در دوره ما در ایران و هند دیگه این کارو نمی کنن، یا حالا علنن نمیدونم نمی کنن یا کلن ترک کردن، و حتی میگن نه این ربطی به سنت زرتشتی نداشته و نداره، و یک توجیهی کردن، این اصطلاحات رو هم معنای دیگری کردن، ولی بالاخره اینا اسناد معتبری است در هم کسانی که راجع به تاریخ ایران نوشتن غیر ایرانیان، هم خود منابع ساسانی و زرتشتی اینا هست که بعضی از ایرانیان و پارسیان این کارو کاملا میکردن، و حالا در اخیراً در این دهه های اخیر اینها رو یک مقداری انکار میکنن و میگن نه این جزء عقاید ما نیست. حالا یک نمونش این کتاب تاریخ اجتماعی ایران که سعید نفیسی نوشته، دوستان مراجعه بکنن. ایشون اونجا تصریح میکنه که اسناد موجود در اون زمان حتما نشان میده و این جزء بدیهیات تمدن ایران قبل از اسلام است که نکاح نزدیکان و ازدواج با محارم، زناشویی بین اقارب درجه اول حتما در ایران قبل از اسلام رایج بوده است. و بعد حتی نصوصی رو در کتاب مقدس زرتشتیان نقل میکنه، مثل نمونه‌ای که عرض کردیم، و همونطور مورخین ایرانی بحث پس از اسلام هم این رو صریحا گفتن و تایید کردن که اینا در کشور ما در ایران بوده قبل از اسلام. یعنی مسعودی میگه، ابن مسکوی میگه، ابو حیان توحیدی رو نقل کرده، اینکه قباد با دخترش و با یا خواهرزادش ازدواج کرده، بهرام چوبین با خواهرش ازدواج کرده و مهران با خواهرش ازدواج کرده که بعدن البته مسیحی شد. خب این همه ذکر شده. یا استرابون مورخ یونانی در مورد هخامنشیان که می نویسه، اونجا میگه که مقها و مقدسین ایرانی حتی با مادرانشون ازدواج میکنند. در مورد اشکانیان هم همینطوره، یعنی در تاریخ ذکر میشه که شاهان اشکانی در ایران با خیشان نزدیکشون ازدواج میکردن. هرودوت میگه کمبوجیه، و همینطور پلوتارک میگه اردشیر دوم هخامنشی این کارو کردن. البته بعضی زرتشتیان ایران اینو رد میکنن، میگن کلمه خواهر که اشکانیان میگفتن معنیش این نبوده. شاهان پارتی به هر شاهزاده خانومی میگفتن خواهر، و مثل که میگید خواهر به کسان دیگه‌ای که خواهرمان نیستن به لحاظ خانوادگی بهشون میگید خواهران برادران. بعضی میگن که این اصطلاح خواهران به این معنا بوده که از یک دودمان بودن، ولی دختر عمو، نوه عمو، دختر خاله اینها بودند و به اینا هم میگفتن خواهر، نه اینکه خواهر واقعیشون باشه. حالا اینم پاسخی است که بعضیا دادن، ولی از اون طرف هم دلایل خیلی قویی وجود داره، حتی در متون مقدس ایران قبل از اسلام، متون مذهبیش، مذهبی ما در ایران هست، که ازدواج با خیشان خیلی نزدیک و محرم در ایران قدیم یک ارزش، یک پدیده رایج و پسندیده ای بود. یکی از بهانه‌هاش هم این بود که خانواده باید حفظ بشه و نژاد ما باید پاک و خالص بمونه، با دیگران نباید ازدواج کرد. تاریخ یعقوبی رو دوستان اگر ببینید، خب خود ایشون ایرانیست دیگه، میگه ایرانیان هموطنان ما قبل از اسلام با مادران و خواهران و دختران خودشون ازدواج میکردن و این رو یه عبادت میدونستن، این رو برای ثواب میکنن، میگفتن این صله رحمه. و حتی بین مسیحیان ایران هم یه مدت این رایج شده بوده. کتاب ایران در زمان ساسانیان رو دوستان مراجعه بکنن، کریستینسن میگه که مسیحیان ایران هم، عیسویان ایران هم تحت تأثیر زرتشتیان و به تقلید از اونها برخلاف قوانین مسیحیت با محارم و نزدیکان خودشون ازدواج میکردن. و بعد بعضی از مصلحین مسیحی علیه این قضیه اقدام و قیام کردن که این درست نیست. زمانی هم که اسلام به ایران آمده، بین ایرانیان و زرتشتی های ایران ازدواج با خواهر و دختر و مادر و اینا بوده و رایج هم بوده، در یک جاهای حتی خیلی رایج بوده، یه ارزش عبادی مذهبی و قومی تلقی می شده. و حتی نقل شده که این مورد در روایات ما هم نقل شده در روایات اسلامی، که از جمله این که کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام و یه فحشی میده به اینها، ایرانیانی که با محارم خودشون ازدواج میکردن، که اینا نیست که همشون حرامزاده و زنازاده هم، چون با خواهر مادر خودشون ازدواج میکنن، و ائمه فرمودن توهین نکنید به اونها و بدگویی نکنید، اینها این رو خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق نمیدونن، باید آگاهشون کرد، اینا در قانون خودشون چون این جایزه و مجازه و این رو نکاح چیز میدونن، اینا رو توهین بهشون نکنید، باید آگاهشون کرد. در وسائل شیعه این روایت هست که بحث حدود، باب حدود، کسی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، یعنی یک کسی از کسی دیگری در حضور امام صادق میپرسه که با اون طلبکارت چی کار کردی، میگه اون که حرومزاده است. امام عصبانی میشن، میفرمان که چرا فحش میدی، میگه آقا این مجوسیه، زرتشتی ایرانیه. امام فرمودن باشه، گوه آخه مادرش دختر پدرشه، یعنی پدر بزرگش با مادرش، پدر و دختر ازدواج کردن، این شده بچه اونا، زنازاده است دیگه، بنابراین هم مادرش هم خواهرشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که اینا این رو خلاف دین میدونن یا طبق دین میدونن؟ گفت خب طبق دین خودشون میدونن. فرمودن پس حق نداره دیگه، حرامزاده است، باید بگید اینا قربانیان یک سنت غلط غیر اسلامی هستند. حالا دوستان مراجعه بکنن، شهید مطهری بعض از این روایات رو و این نکاتی که عرض کردم اینا رو ایشون هم خیلی دقیق اشاره کرده، دوستان برن ببینن. و این روایت در توحید صدوق که یه وقتی حضرت امیر علیه السلام فرمودن هر کس سوال چیزی داره بپرسه تا من هستم، سوالات اساسی وجود داره که بپرسید. بعد اونجا داره که اشعث بن قیس که خیلی ضد ایرانی هم بوده با حضرت امیر بحث میکنه که چرا جناب علی اینقدر طرفدار ایرانی ها هستی، به حضرت امیر میگه، و چرا با مجوس و زرتشتی ها و اینا مثل اهل کتاب چرا معامله میکنه، چرا از اینا جزیه میگیرید، اینا که کتاب آسمانی ندارن، چیزای ساختگی دارن. حضرت امیر فرمودن که نه، زرتشتیان، مجوسان، ایرانی ها کتاب مقدس الهی داشتند، خداوند بین اونها پیامبری مبعوث کرد، این پیامبر الهی بود، در شریعت اونها هم مثل شریعت اسلام ازدواج با محارم و خوارمادر حرام بود، منتها یکی از پادشاهانشون شبی مست کرد و با دخترش درامیخت و بعد که مردم فهمیدن شورش کردن، گفتن خلاف دین عمل کردی، مردم ایران علیه شورش کردن و ما باید بر تو حد جاری کنیم، باید تو مجازات بشی. بعد پادشاه برای توجیه خودش گفت بیاید حرفامو بشنوید تو این محاکمه، بعد هر کار میخواید بکنید. و گفت که اگر میدونید که بالاخره، حالا ادامه داره، من کلشو نمیخوام عرض بکنم، این سوال جوابانشون میده که در زمان که اسلام به ایران رفته، در همون صدر اسلام، ازدواج با دختر و خواهر و مادر و اینا بین ایرانیان و زرتشتی ها رایج بوده است و در جریان بوده است ولذا در روایات ما به این پرداخته شده که بهشون توهین نکنید، فحش ندید، اینا اطلاع ندارن، دینشون تحریف شده. و همینطور فقها اسلامی، ایرانی، غیر ایرانی، شیعه، سنی، اینها اینو به عنوان یک مسئله مطرح کردن و معلوم میشه که اون زمان این مسئله مطرح بوده است و پرسیده میشده و اتفاقا خیلی از این فقها ایرانی هستن. خود ابو حنیفه میدونید یک ایرانی است که دیگه دو نسل قبلش همه مجوسی بودن، زرتشتی بودن، و این بحث معنیش چیه که در فقه صدر اسلام مطرح میشه و کسی مثل ابو حنیفه که ایرانیست به این مسئله در فقهش او هم دقیق میپردازه و بحث میکنه. این معلوم میشه اینا همون زمان رایج بوده. یا مثلا شیخ طوسی در کتاب خلاف بحث ارث در مورد مجوس رو به کار میبره و از جمله اینو مطرح میکنه، میگه سوال میپرسن اگر یه مجوس زرتشتی از دنیا برود که وقت وارث هم مادر میت باشه هم خواهر پدری او باشه، اینجا قضیه ارث چی میشه؟ خب این معنیش اینه که اینا ازدواج با خواهر مادر و اینا میکردن ایرانیان قبل از اسلام و توجیه هم نمیشده کرد. این سوالات همون موقع مطرح میشده، افرادی مستاقش بودن. البته عرض کردن بعضی این رو عبادت حتی میدونستن یا امر مشروعی میدونستن و رضا اهل بیت علیه السلام گفتن که نگید، توهین نکنید بهشون، اینا تقصیر خودشون نیست و به اینها اینجوری حالی کردن، در حالی که در دینشون، در کتاب مقدسشون که بعدها دست خورده و تحریف شده، این حرفا نبوده. و مسائل دیگری از این قبیل که انشاءالله باز در آینده اشاره خواهیم کرد در صورت مقتضی که اسلام با کدام نوع ملی‌گرایی و چه آداب ایرانی مخالفت کرد و چرا و چه احتراماتی برای ایران و ایرانی و ارزش‌هایی که در ایران قبل از اسلام مطرح بود اسلام کاملا تأیید کرد و حمایت و حفاظت کرد. یک نمونه‌اش هم همین بحث عید نوروزه که در آستانه او هستیم که هم جنبه‌های خرافی مثل نحسی 13، مثل اینکه امشاس پندان نمیدونم خدایان در آسمان چیکار کردن، خدای شر، خدای خیر جنگیدن، بعد اون خدا پیروز شد، اون خدای دیگه رفت با اونی که ازدواج کرد، اون خدا خدای دیگر رو زایید. و این جالبه، این تعبیر لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد که ما گاهیم با خودمون میگفتیم یعنی چی؟ مگر اصلا میشه کسی بگه خدا پدر مادر داره، بچه داره، ازدواج میکنه، هم عرض داره؟ اصلا این در تمام ادیان در دنیا، در همه الانش هم در شرق و غرب عالم رایجه. شما برید هند از هندوها بپرسید، هندویزم مثلا پر از خدایانیه که زاد و ولد میکنن. در مسیحیت خدای پدر، خدای پسر، مادر، خدای مادر، پسر خدا، اینا یعنی زاد و ولد. بین مشرکین در ایران قبل از اسلام بود، بین مشرکین عرب در جزیره العرب بود، همین الان در بسیاری از این عرفان ها و شبه معنویت هایی که در دنیا به اصطلاح هست باقی مانده ادیان الهی هم که نسخ شدن، مسخ شدن، آمیخته با شرک و خرافه شدن، هنوز اینا اعتقاد به خدایانی دارن که هم یلد و هم یولد و هم لهو کفوان احد، خدایانی در ارزن. و اینا بنابراین این سوره توحید خیلی سوره مهمه. همین الان این سوره، سوره کوتاه توحید، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، همین الان این سوره کوتاه راه حل و درمان بسیاری از انحرافات فکری بشریت در شرق و غرب عالمه. یعنی ما الان میلیاردها جمعیت داریم در دنیا که معتقدن به اینکه خداوند یلد و یولد و یکن له، کان له و یکون له کفوان احد، و اینا باید درست تبیین بشه و توضیح داده بشه. اون چی که عرض کردم مطالبی است که متفکران اسلامی بهش اشاره کردن از قبل انقلاب، بعد انقلاب، و ما باید توجه داشته باشیم که نسبت اسلامیت و ایرانیت ما چه نسبتی است. همین ایام عید نوروز نقاط مثبتش یعنی خدمت به محرومین، لباس نو پوشیدن، معطر شدن، هدیه بردن، هدیه آوردن، رفت و آمد، صله رحم، رسیدگی به بیماران، عیادت بیمار، رفتن بر سر قبور اموات، خدمت به یکدیگر، شاد کردن یکدیگر، اینا جزء مراسم عید نوروزه که کاملا ایرانی اسلامی است، اسلام 100% تایید میکنه. یه مواردی که خرافات است که این ایام بودن مربوط است که کدام خدایان چیکار کردند و اینا، خب اونا خلاف عقل، خلاف توحید است، اونا باید اصلاح بشه و تو ذهن ایرانی هم اصلاح شد تقریبا. راجع به همین چهارشنبه سوری هم عرض بکنم، این چهارشنبه سوری اصلا چهارشنبه در تقویم ایرانیان قبل از اسلام نبوده، چون این هفت روز هفته شنبه تا جمعه اینا از اقوام تاریخ تقویم اقوام سامی و عرب وارد ایران شد، عبری و عربی بوده، این جزء تاریخ ایرانیان نبوده. تاریخ تقویم ایرانیان ماه بوده و 30 روز، هر روزی هم یک اسمی داشته، اصلا مفهوم هفته نبوده که بگه چهارشنبه باشه درش معنا داشته باشه. چهارشنبه نقد شده که بین اعراب قبل از اسلام یک روز شوم در هر هفته، روز بد هفته دانسته می شده و که اون روز نمیدونم اجنه و ارواح و اینا میان اذیت میکنن تو چه، و بعد اونجا اعراب میگفتن روز چهارشنبه جشن بگیرید، مثلا مست کنیم، شروشین کنیم که شومی چهارشنبه از بین بره. چهارشنبه سوری اصلا جزء آداب ایران قبل از اسلام نبوده، سور و شادی و جشن و اینا بوده در پنجه یا دهه آخر سال قبل از فروردین. یا مثلا از رو آتش پریدن نه در سنت ایران قبل از اسلام بوده، نه در سنت حتی زرتشتی ها. الان هم شما بپرسید در سنت زرتشتی ها این نیست. بله زرتشتیان یا ایرانیان قبل از اسلام در روزهایی میرفتن رو پشت بام ها آتش میافروختن به عنوان یک عید مذهبی مقدس در جهت احضار ارواح مردگان و اینکه اونها به زمین میان مثلا پیدا کنن خونه رو و شاد باشن و یک جور احترام و بزرگ داشته به ارواح مقدس و اموات و مردگان و اینها بوده است. رو پشت بام روش هم نمی پریدن، نمیدونم سرخی من از تو اینها، اینا تو مفاهیم من از بعضی از آقایون موبدان زرتشتی هم که پرسیدن گفتن ما این هم چیزی نداریم که از رو آتش بپریم. بنابراین اینا حتی ایران به ایران این چهارشنبه سوری و از رو آتش پریدن چه برسه به کاری که حالا میکنه، اینا اصلا تو سنت حتی زرتشتی و ایران قبل از اسلام هم نیست و یه چیزای مندرآوردی و ترکیبی از چیزای مختلفه. البته شادی، جشن، حتی آتش از رو آتش پریدن به عنوان یک جشن، نه به عنوان عبادت و این حرفا، به عنوان تفریح، اینا اشکالی نداره به شرطی که مزاحم حقوق دیگران، سر و صدا، خطر و مسئله نظافت، بهداشت اینا و انواع اقسام کارا نباشه، هدف عبادی و بدعت گذارانه و شرکامیز نباشه، اشکال ذاتی نداره، مشکلی نداره. ولی روشن بشه که اینا ریشه های تاریخی فرهنگی ایرانی قبل از اسلام هم حتی نداره. ما چیزی به نام چهارشنبه سوری در سنت ایران قبل از اسلام و زرتشتی ما نداشتیم که چهارشنبه آخر سال مثلا، چون اصلا تو تقویم ایران قبل از اسلام عرض کردم چهارشنبه و شنبه و جمعه اینا وجود نداشته است. مجددا عید نوروز رو به همه دوستان، برادران و خواهران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال آینده انشاءالله سال پر از برکت و توفیق و نعمت برای همه مردم، برای ملت شریف ایران و همه جهانیان، همه کسانی که عید نوروز رو پاس میدارن باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.